بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
سلام با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد
حوالی فرهنگ
شما فرهنگیان شما هنرمندان شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ
به نام خدا، فرهیختگان سلام، شب بر شما خوش، سپاس که در این شامگاه زمستانی به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شبنشینی فرهنگی امشب ما حوالی اقتصاد آموزش و پرورشه، با ما تا ساعت 23 امشب همراه باشید. شاید برای بسیاری از شما این موضوع حائز اهمیت باشه که آیا آموزش پرورش ما از درآمد و منابع اقتصادی مناسب برخوردار هست تا ما رو به یک آموزش پرورش رایگان در مقاطع آموزش عمومی برسونه؟ منابع درآمدی و منابع اقتصادی آموزش پرورش چه چیزهایی است؟ آموزش پرورش آیا صرفاً از بودجه دولتی ارتزاق میکنه یا احیاناً درآمدهایی رو هم داره؟ این درآمدها غالباً در مصارف آموزش پرورش و در هزینه‌هایی که آموزش پرورش متحمل میشه و قراره انجام بده هزینه میشه. آشنایی با درآمد و منابع اقتصادی آموزش پرورش به ما کمک میکنه تا یک بخشی از اقتصاد آموزش پرورش رو کنکاش بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم تا به این ترتیب بتوانیم با تشخیص درست نسبت به بودجه آموزش پرورش اقدام کنیم. اگر آموزش پرورش بتواند درآمدزا باشه، چقدر در میزان کاهش اعتبارات و درآمدهایی که از ناحیه مردمی قرار تامین بشه تاثیرگذار خواهد بود؟ قطعاً آموزش پرورش به عنوان یک مرکز درآمدزا قلمداد نمیشه، یعنی نمیتوانیم آموزش پرورش رو به عنوان یک مجموعه تولید درآمد دولتی در نظر بگیریم، اما میتوانیم با نگاهی به درآمدها و منابع اقتصادی آموزش پرورش در میزان مساعدت هزینه های اونها یک بررسی و کنکاشی داشته باشیم. فرهیختگان، سپاس که همراه ما شدید در اقتصاد حوالی فرهنگ. امشب هم مهمان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند، جناب آقای منصور مجاوری، کارشناس اقتصاد آموزش و پرورش. آقای مجاوری سلام، شب شما بخیر و سپاسگزارم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید و در استودیوی اقتصاد حوالی فرهنگ حضور پیدا کردید.
ضمن سلام خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز و تشکر مجدد از اینکه این برنامه بسیار خوبی رو با تلفیق فرهنگ و اقتصاد رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود تا مباحثی رو از بحث آموزش پرورش در حوزه منابع درآمدی و اقتصادی مطرح و بحث و بررسی بفرمایید.
سپاسگزارم. ابتدا میشه تعریفی بکنید از اقتصاد آموزش پرورش که دیدگاه شما و تعریف شما از اقتصاد آموزش پرورش چیه؟
ببینید، بحث اقتصاد آموزش پرورش در واقع شاخه‌ای از علم اقتصاد است که کاربرد صحیح منابع رو در آموزش پرورش میاد بحث و بررسی میکنه که ما از این منابع و ظرفیتی که داریم چگونه داریم استفاده میکنیم و بتوانیم به بهترین روش و صحیح‌ترین و کاراترین روش از این منابع در اختیار بهره برداری کرده در جهت هدف آموزش پرورش. هدف آموزش پرورش در واقع تعالی نظام تعلیم و تربیت هستش که بتواند خروجی بسیار مناسب تری را از اون وضعیت موجودی که دارد داشته باشد. اقتصاد آموزش پرورش صرفاً در جهت منابع درآمدی و درون‌زایی خود وزارت آموزش پرورش فعالیت می‌کند و سعی می‌کند تا بتونه اون شرایط مناسبی رو که از همه ظرفیت‌هایی رو که در اختیار داره، چه قوانین هستش، چه سرمایه انسانی هستش، چه دانش آموزان و چه منابع و امکانات کالبدی که دارد.
بسیار عالی. وقتی ما صحبت از اقتصاد آموزش پرورش در چارچوب داخل وزارتخونه صحبت میکنیم، همونطور که شما اشاره فرمودید، یعنی ما با یک تراز تجاری و یک تراز مالی برخورد میکنیم که در یک سوی اون درآمدها و منابع اقتصادی است و در سوی دیگه اون هم دارایی ها و سرمایه‌ای که دقیقا قرار گرفته.
به نوعی میتونیم میزان منابع ورودی به آموزش پرورش رو محاسبه کنیم، چون در واقع درآمد اصلی ما و اون سوداوری که در آموزش پرورش اتفاق میفته سوداوری است که روی سرمایه انسانی صورت میگیره. هر چقدر ما بتوانیم دانش آموزان بهتری رو از نظر کیفی، مهارتی، آموزشی وارد جامعه و بازار بکنیم، یعنی در واقع هزینه بهتری رو و سود بیشتری رو وارد جامعه کردیم. درآمد ما هم همون منابع درآمدی است که از محل بودجه عمومی دولت وارد آموزش پرورش میشه. بخش بسیار اندکی است که از محل منابع درآمدی خود آموزش پرورش.
پس ما با دو نوع منبع درآمدی مواجه هستیم، اینطور که شما اشاره فرمودید، بخش اصلی و معظمی که وابسته است به بودجه دولت و بخش اندکی که احیانا درآمدزایی حاصل از فعالیت‌های درون وزارتخونه است که در مورد این دو بخش انشاءالله در برنامه امشب بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خب جناب آقای مجاوری، جناب عالی اشاره فرمودید که بخش اصلی بودجه آموزش و پرورش از طریق منابعی که توسط بودجه دولتی و بودجه عمومی تامین میشه توسط دولت خواهد بود و بخش اندکی هم در چارچوب منابع درآمدی خود آموزش و پرورش است. ما امشب بیشتر در مورد این موضوع کنکاش خواهیم کرد و گفتگو خواهیم کرد. اما سوال اول اینی که آیا اصالتاً آموزش و پرورش پس یک سازمان و یک دستگاهی که در خودش انتظار داشته باشیم که درآمدزا باشه نمیتواند باشد؟ آیا این تجربه در مورد کشور دیگه هم همین گونه است یا خیر؟
ببینید، همینطور که از تالی فرمودید، بودجه آموزش پرورش در حالت کلی چه در ایران و چه در کلیه کشورها صرفاً از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشه. حالا این که درصدش چه میزان هستش، کمتر، بیشتر و کشورها با توجه به نوع کشوری که هستش این تفاوت دارد، در آموزش پرورش ایران هم ما تابع قوانین کشوری هستیم که همه ساله بر اساس بخشنامه بودجه عمومی کشور موظف هستیم که نسبت به دخل و خرج خودمون حساب کتاب بکنیم و اینو در اختیار سازمان برنامه‌ریزی قرار بدیم تا بودجه از مسیر اصلی خودش مجلس تصویب بشه و در اختیار آموزش پرورش قرار بگیرد. اما آموزش پرورش خودش دارای یک سری ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی هایی هستش که می تواند به عنوان فعالیت های فوق برنامه در کنار فعالیت های اصلی که داره به منظور بهتر شدن وضعیت آموزشی دانش آموزان یا ارائه برخی خدمات رفاهی، درمانی، معیشتی کمکی بشه به مدارس و فرهنگیان و دانش آموزان. از جمله این که ما در نظر بگیریم که هنرستان هایی رو که داریم، هنرستان های کاردانش یا فنی حرفی که داریم، اینها دارای تولیدات بسیار خوبی هستن. دانش آموزانی که در اونجا تولید میکنن و در واقع بر اساس تفسیر 75 قانون آموزش حین تولید دارن، می توانن تولیدات خودشون رو وارد بازار بکنن و بفروشن، هم معلمین و فرهنگیان منتفع بشن، هم خود اون دانش آموز، و بخشی هم از اون درآمد در واقع در اختیار اون هنرستان قرار میگیره تا هنرستان بتونه هزینه های جاری خودش رو داشته باشه.
آیا این حجم اونقدر هست که بتواند اعتبار لازم رو برای اون هنرستان و تامین اعتبار لازم رو برای اون هنرستان یا دستندرکاران اونجا داشته باشه و احیانا به بخشی از اون هنرمندان یا هنرجویان هم داده بشه؟
در حال حاضر به هیچ وجه. اما اگر ما بر اساس یه سیاست گذاری دقیق بتوانیم بودجه مورد نیاز و اعتبار مورد نیاز رو برای تجهیز و مجهز کردن واقعی هنرستان ها و کارگاه های خودمون داشته باشیم، قطعا این کارگاه ها میتوانند به عنوان یک سری از مراکز کارآفرینی عمل بکنن، چون شما هم استاد مربی دارید، هم هنرآموز یا به قول همون دانش آموز رو داریم که میتوانند تولید و آموزش رو همراه با توام داشته باشن و بتونن درآمدزایی مناسبی رو صرفا برای کارگاه خودشون، برای هنرستان خودشون، اون بخش هزینه های جاری خودشون رو تامین بکنن. اما اینکه اگر ما انتظار داشته باشیم که بر اساس منابع درآمدی متفرقه‌ای که در آموزش پرورش هست به دنبال این باشیم که بتوانیم حقوق مزایا بدهیم، بتوانیم خدمات رفاهی بدهیم یا بتوانیم هزینه های اداری رو داشته باشیم، به هیچ عنوان.
آیا به نظر شما هدایت مدارس به سمت درآمدزا کردن و خودگردانی به عبارت بهتر که متداول هست، آیا با اسناد بالادستی کشور و با ماهیت نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سازگار فی نفس یا نه؟
ببینید، در جلسه قبلم صحبت این شد که ما بر اساس اصل 3 قانون اساسی آموزش و پرورش باید رایگان باشه در تا سطح عمومی. اما ما چه نوع آموزشی؟ اگر در مدارس مبلغی یا وجوهی رو از خانواده ها دریافت میکنن، صرفاً بابت فعالیت های فوق برنامه است که برای دانش آموزان تهیه شده. فرض مثال به منظور اردوهای تربیتی، اردوهای ورزشی، اردوهای علمی که برگزار میشه میان یه سری فعالیت، اما هیچ مدرسه ما صرفاً بابت این که یک دانش آموزی ورود به مدرسه داشته باشد و بخواهد ثبت نام بکنه، ما صرفاً بابت ثبت نام به هیچ عنوان در مدارس ما پولی دریافت نمیشه. همینطور که ما الان یک حسابی رو راه اندازی کردیم تحت عنوان سامانه حساب یک پارچه مدارس، این حساب یک پارچه مدارس کلیه فعالیت‌های فوق برنامه مدارس رو رصد می‌کنه که ما چقدر پول گرفتیم، بابت چه فعالیتی رو گرفتیم. اما این که بخواهیم در آموزش پرورش پول رو از اولیا و مردم بگیریم بابت فعالیت‌های مدارس و مدارس رو بر اساس اون بچرخونیم، خیر.
خب شنوندگان محترم توجه داشتن که آقای مجاوری تأکید داشتند که در زمان ثبت نام نباید وجهی پرداخت بشه. تجربه شما و احیانا اگر مراجعه داشتید در این خصوص چیه؟ ما الان این موضوع رو الان داریم مطرح میکنیم که فصل و ایام بودجه آموزش و پرورش هست. شناخت وضعیت مالی و درآمدی و هزینه های آموزش و پرورش به ما به عنوان آحاد جامعه و شهروندان این جامعه یا به کسانی که به هر حال به شکل مستقیم با اون 15 میلیون دانش آموز مرتبط هستند و اون 15 میلیون دانش آموز در خانوارهای اونها حضور دارند و به این ترتیب با نظام آموزش پرورش در ارتباط هستند یا احیانا دغدغه هایی رو در حوزه معلمان و نظام تعلیم و تربیت دارند، میتونه بسیار کمک بکنه. در برنامه امشب ما بیشتر در این ارتباط گفتگو خواهیم کرد. خوشحال میشیم که شما هم نقطه نظر خودتون رو در این ارتباط هر کجا در برنامه که احساس کردید احیانا نقطه نظری دارید و مطلبی است که باید به اطلاع عوامل برنامه برسونید یا در بحث مشارکت داشته باشید یا اطلاع رسانی بکنید، از طریق سامانه 3036-37 پیامک بدید و نقطه نظر و دیدگاهتون رو بگید. اگر راهکاری مد نظرتونه، اگر انتقادی دارید و اگر احیانا تجربه‌ای دارید، اون رو از طریق این سامانه پیامک به ما اعلام کنید. انشالله در ادامه برنامه و در بخش بعدی گفتگوی امشب موضوع منابع درآمدی و اقتصادی آموزش و پرورش رو بیشتر مورد بررسی و تنکاش قرار خواهیم داد در اقتصاد حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
گرامیان شب بر شما خوش، ممنونم که در این شامگاه زمستانی همراه ما هستید. گفتگو رو با آقای منصور مجاوری، کارشناس اقتصاد آموزش پرورش ادامه میدم. آقای مجاوری، علل قاعده شناخت منابع درآمدی و اقتصادی آموزش پرورش به ما کمک میکنه که بدانیم که وضعیت درآمدهای آموزش پرورش به چه صورته، تا بعد در مورد انتظاراتمون از هزینه های آموزش پرورش هم بتونیم یک نگاه روشن و دقیق و درستی داشته باشیم. چون وقتی ما مایل باشیم که آموزش پرورش خدماتی رو برای ما فراهم بکنه، هزینه هایی رو ایجاد بکنه، اگر نتواند قبلش درآمدها رو تعریف بکنه و درآمدها رو پیش بینی بکنه و منابع مالی لازم رو تمهید بکنه، ممکنه یه انتظار چندان معقولی نباشه و دور از در حقیقت نظامی است که ممکنه در موازنه های اقتصادی ما انتظار داریم. به هر حال برای هر هزینه ای قبل از اینکه هزینه تعریف بشه، درآمد تعریف میشه، کما اینکه در بررسی بودجه در سهم هم همین کار صورت میدن. اول درآمدها رو تعریف میکنن و بر مبنای درآمدها که تعریف شد وارد هزینه ها میشن، و جایی که احیانا هزینه ای تعریف میشه که درآمد تعریف نشده، مغایرت خواهد داشت و با مخالفت مجلس و بعد شورای نگهبان مواجه میشه. در خصوص آموزش پرورش هم این موضوع حائز اهمیته که با شما در این باره گفتگو خواهیم کرد. اجازه میفرمایید الان ارتباط برنامه با جناب آقای دکتر صمد برزویان، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی برقرار شده. اگر اجازه بفرمایید گفتگومون رو با ایشون در برنامه امشب در این فرصت داشته باشیم و بعد من سوالم رو از شما بکنم. اگر احیانا در اثنای گفتگو شما هم نقطه نظری دارید که بفرمایید، خوشحال خواهیم شد که بشنویم. آقای برزیان سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم و سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم که در این ارتباط رادیویی با برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ رادیو اقتصاد همراه هستید. حتما مستعجل هستید که موضوع گفتگوی امشب ما در ارتباط با اقتصاد آموزش و پرورش و در محور منابع درآمدی و منابع مالی و اقتصادی آموزش و پرورش هست. آقای دکتر برزیان، به نظر شما چه دیدگاه و رویکردی برای منابع درآمدی و اقتصادی نظام آموزش پرورش قابل تعریفه و در این خصوص می شود به چه دیدگاه‌هایی اشاره کرد؟
یعنی به عبارت یه مبانی و اصول نظری و تجربی برای تأمین و تخصیص در همه کشورها یا در همه دنیا در نظام آموزشی، مخصوصا آموزش عمومی، سه تا اصل رو باید رعایت کنیم. یعنی اولین اصل برای تخصیص منابع و تأمین منابع، اصل کفایت منابع است. یعنی آموزش چون یک کالای عمومی هست و با توجه به اون منافع مستقیم و غیر مستقیمی که آموزش در نظام کشور داره، به خاطر این منافع، مثلا منافع مستقیم رشد بهره‌وری هست، آموزش کمک میکنه به رشد درآمد افراد، مخصوصا اثرات غیر مستقیمی که آموزش عمومی داره که افزایش مشارکت‌های سیاسی هست در کشور، افزایش بهداشت عمومی هست، احترام به حقوق اجتماعی هست، همه این اثرات یا منافع مستقیم و غیر مستقیم، میگن اول باید منابع کافی رو در اختیار آموزش قرار بدیم. یعنی اولین اصل در تامین منابع در آموزش که متاسفانه در کشور ما وقتی از سال 70 من بررسی میکنم تا سال 96 به طور متوسط حدود شاید بعضی سالا که 30% 20% کسری بودجه بوده، ولی به طور متوسط میانگین بالای 15% ما کسری بودجه در سال داریم. یعنی اون اصل کفایت اصلا بهش توجه نمی کنن، چون حتی وقتی بودجه رو هم برآورد می کنن انصافا فقط وقتی بودجه مصوب میشه، مثلا فصل تصویب بودجه هم هست برای 98 آموزش پرورش، همیشه بودجه مصوب سال گذشته رو، یعنی هیچ موقع نیومدن عمل کرده بودجه دولت، بودجه آموزش پرورش رو در نظر بگیرن. چون وقتی عمل کرده در نظر میگیرن، خب 15% یا حدود 20% کسری بودجه رو هم قطعا درش لحاظ میکنن، که این اصل کفایت رو متاسفانه ما بهش توجهی نمی کنیم در تامین منابع مالی به آموزش. و دومین اصلی که در نظر می گیرم، خب این منابع کافی رو در اختیار مثلا وزیر محترم یا در اختیار افرادی که تصمیم گیر هستن در خصوص این منابع مالی قرار دادیم. دومین اصل میگن باید عادلانه توزیع بشه، یعنی عدالت رو باید برقرار کنیم در توزیع منابعی که به صورت کافی در اختیار آموزش قرار دادیم. این عدالت هم چرا اصلا میگن منابع باید عادلانه تخصیص داده بشه؟ چون همه دنیا، همه کشورها سیاست‌های اقتصادیشون، دو تا سیاست ما داریم دیگه، یعنی سه تا سیاست اصلی داریم در اقتصاد. یعنی ما کالای عمومی فراهم میکنیم، کالای اقتصادی، صنعت، سرمایه گذاری میکنیم، همه این کارها رو انجام میدیم، استفاده بهینه از منابع داریم، برای چه هدفی؟ برای اینکه فقر رو از بین ببریم، برای اینکه نابرابری درآمدها رو کاهش بدیم، برای اینکه رشد اقتصادی رو شتاب بدیم. یعنی این سه تا هدف اصلی همه اقتصادها. خب برای این کار، برای مثلا کاهش نابرابری، مهمترین عامل به نظر من و افراد صاحب نظر که در تعلیم تربیت هستن میگن یعنی دسترسی متعادل به فرصت‌های آموزشی. خب چگونه میتونید دسترسی متعادل به فرصت‌های آموزشی ایجاد کنید؟ به شرطی که منابعی که به حد کافی در اختیار ما قرار دادن بتونیم عادلانه توزیع کنیم. یعنی نه عدالت، چون دو نوع عدالت هم داریم، یه عدالت عمودی داریم، یه عدالت افقی. عدالت افقی همینجوری که یارانه‌ها پرداخت می‌کنن بدون توجه تفاوت‌ها، ولی در عدالت عمودی با توجه به تفاوت‌ها بیاین منابع رو تخصیص بدیم که دسترسی متعادل به فرصت‌های آموزشی رو در آموزش پرورش رو جوری.
آقای دکتر برزیان، عذرخواهی می‌کنم، در ارتباط با اصل عدالت که مد نظر شماست، اصل عدالت رو ناظر بر هزینه کرد یا توزیع منابعی که آموزش پرورش داره در درون آموزش پرورش می‌دونید، یا احیانا منظورتون به عدالت بین دستگاه‌ها مربوط میشه؟
نه، چون من اصل اول کفایت منابع رو گفتم خدمت شما. یعنی من با این فرض که اگر منابع کافی در اختیار آموزش پرورش قرار گرفت، بعد همین منابع هم باید عادلانه تخصیص بشه.
بسیار خوب. و اصل سوم،
اصل کاری در اقتصاد میگم چی؟ میگن نهار مجانی نداریم، ما باید این منابعی که داریم کارا ازش استفاده کنیم. میگیم آموزش پرورش، مدیر آموزش پرورش، مدیر مدرسه، این منابع رو چون کمیاب هست، در تمام دنیا منابع کمیابه، یعنی همه کشورها با محدودیت منابع نیروی کار ماهر و غیر ماهر، سرمایه زمین و سایر مواد طبیعی که وجود داره با این محدودیت مواجهه. میگه در جایی هزینه کن که بالاترین بازده و کارایی داشته باشه. میگه اگر مدرسه شما کلاس فوق برنامه برگزار کنی، بهتر به اون اهداف میرسین. خب کلاس فوق برنامه، اگر اردو میخواین ببرین، بهتر میتونین اون اهدافتون برسین، اردو برقراره. هر اگه حقوق معلم‌ها رو زیاد کنین، کارایی افزایش پیدا میکنه. حقوق معلمان رو زیاد کن. میگه چون منابع محدوده، میگه در جایی هزینه کن عاملی که بیشترین هدف شما رو محقق میکنه، یعنی اصل کارایی. یعنی ما سه تا اصل داریم برای تامین و تخصیص منابع در نظام آموزشی، مخصوصا آموزش عمومی. اول کفایت، دوم عدالت و سوم کارایی با توجه به محدودیت منابعی که داریم. یعنی میگه در هر فعالیتی که بیشترین هدف شما محقق میشه، باید این کار انجام بدید. و یه نکته دیگه هم که همه اینا رو خدمت شما عرض کنم،
نگاه
کنید، ما مرکز هزینه ما در آموزش برای تامین کردن، همه میگن مثلا نیروی انسانیه، ولی من میگم مرکز هزینه ما مواد درسیه که برای شورای عالی مسبب میکنه. یعنی چند ساعت ریاضی میخواد، چون نیروی انسانی از اون مواد درسی میاد. چند نفر معلم فیزیک میخواد، چند نفر معلم ریاضی میخواد. وقتی ساختار برنامه درسی ما مطابق به اون اهداف نظام آموزشی نیست، اهداف نظام کشور نیست، چون مثلا سواد مالی رو کجا به بچه‌هامون یاد دادیم؟ سواد عاطفی رو کجا به بچه‌هامون یاد؟ کدوم درس سواد رایانه‌ای رو به ما یاد میده؟ این کتاب فناوری اطلاعات پایه ششم داره. اینا نمیتونن با این مواد درسی و با این هزینه بری که معلم‌ها دارن، شما نمیتونین نه بیل گیتس تربیت کنین، نه علامه طباطبایی تربیت کنین. چرا؟ چون این مواد درسی که هست و اون اهدافی که ما در نظر میگیریم برای تعلیم و تربیت، برای اون رفتار اجتماعی یا ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی که در بچه‌ها باید شکل بگیره، از طریق این مواد درسی، که این مواد درسی دقیقاً ارتباط مستقیم با اون تامین منابع مالی داره.
بله،
اینا رو باید تغییر بدی تا به اونجا برسید.
بسیار خوب. آیه دکتر برزویان، شما به عنوان استاد محترم دانشگاه که به حوزه اقتصاد آموزش و پرورش هم توجه ویژه دارید و مطالعات تخصصی در این حوزه دارید، تصور می‌فهمید که در این سه اصلی که اشاره کردید، یعنی اصل کفایت، اصل عدالت و اصل کارایی، در خصوص تخصیص درآمد و در خصوص تخصیص بودجه برای آموزش و پرورش، فکر می‌کنید سهم آموزش و پرورش چه درصدیه و چه نسبتی رو باید در نظر بگیریم برای سهم آموزش و پرورش برای این اصولی که شما اشاره فرمودید؟
من الان خدمتتون عرض می‌کنم، در دنیا دو تا شاخص هست که می‌تونیم نظام آموزشی یا توجه دولت‌ها رو به آموزش پرورش بهش بررسی کرد. نگاه کنید، در اصل میگیم مثلا در یه خانواده اصلا فرض کنید، میگیم مثلا دختر خانم‌ها مثلا وضعیت خوبی دارن، اصلا خیلی خوبن، ولی وقتی منابع میخواید تخصیص بدیم، درآمد بدیم به افراد، به پسرها توجه میکنید. حالا میگم در تمام برنامه‌های توسعه در اسناد بالادستی کشور همیشه میگن آموزش پرورش دیربنای توسعه است، آموزش پرورش اگر نباشه موتور رشد توسعه کشور آموزش پرورشه. ولی وقتی منابع رو تخصیص میدین، کمتری زد. دو تا شاخص ما داریم برای اینکه قضاوت کنیم کدوم دولت، کدوم کشور به آموزش پرورش بیشتر توجه میکنه. یکی سهم بودجه آموزش پرورش از تولید ناخالصه، یکی سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی دولته. همین سوالی که شما فرمودین، سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه عمومی دولت الان حدود 9%، یعنی 10% هم نیست. در کشورهای پیشرفته 15.5% تا 16%، یعنی ما حدوداً 6-7% اختلاف داریم با کشورها. خب 9% ما شده 36,500 میلیارد تومان. خب شما 7% دیگه هم بهش اضافه کن، بعد تازه این حد نرمال وضعیت کشور ما با اون، حالا شما این منابع رو تامین کردید، ولی اگر تو قالب اون برنامه درسی که خدمت شما عرض کردم ببینید هیچ فایده ای نداره. باید مواد درسی رو تغییر بدیم و اون منابع رو جدیداً تخصیص بدیم که تا بتونه اون کارایی و اثر بخشی که منابع انتظار داریم بهش توجه کنه. شما 2 برابرم الان حقوق معلم و افزایش بدین، آیا میتونین اون مرجعیتی معلم از بین رفته شما بهش باز بگردونین توی سیستم؟
خب نه، سوال منم از شما همین بود آقای دکتر بروزیان. شما از بین 3 اصل در حقیقت به نظر میسه 2 اصل مرتبط میشه مستقیما به خود آموزش پرورش، یعنی بس. اصل عدالت و اصل کارایی که فرمودید ناظر است بر مواد درسی و ساختار برنامه آموزشی، این کاملا در درون آموزش پرورش هست. اصل کفایته که رابطه ی آموزش پرورش و بودجه عمومی دولت و دولت رو تعیین میکنه و اونجا در حقیقت تعریف میشه.
خب چون اون تخصیص درست نمیدیم، کارایی لازم و این دوتا اصل نداره.
خب اجازه بفهمید دیدگاه آقای مجاوری رو هم در این خصوص در ارتباط با نکاتی که شما در برنامه امشب فرمودید بشنویم. دوباره در خدمت شما خواهیم بود. آقای مجاوری، مطالب جناب آقای دکتر بورزیان شنیدیم که اشاره کردن به 3 اصلی که از دیدگاه ایشون و از دیدگاه علمی مبنای تخصیص بودجه در نظام آموزشی خصوصا آموزش عمومی و آموزش پرورش میتونه باشه. دیدگاه ارزداری در این ارتباط چیه؟
ضمن سلام خدمت جناب دکتر بورزیان که از همکاران بخش کارشناسی و اقتصادی خوب آموزش پرورش هستن، من با تأکید و تایید فرمایشات ایشون، اولین اصلی که باعث شده که آموزش پرورش نتونه اون نقش واقعی خودش رو پیاده بکنه در آموزش پرورش، بحث کفایت و تامین منابع هستش. وقتی که شما اصل 30 قانون اساسی رو مطرح می‌فرمایید که آموزش باید رایگان باشد، اون بر اساس این مبنا پایه‌گذاری شده است که دولت‌ها بتوانن بودجه مورد نیاز و منابع مورد نیاز آموزش پرورش رو تامین بکنن. وقتی طی 36 سال گذشته، طی 30 سال گذشته، همیشه ما در حد حدود 10-15% از بودجه عمومی کسری داشتیم نسبت به بودجه که مصوب داده شده، قطعاً پس در اصل کفایت منابع یک پارادوکس بسیار مشکل سازی هست برای آموزش پرورش، که این پارادوکس رو اگر ما رفع نکنیم و این مشکل رو برطرف نکنیم، همیشه بحث آموزش پرورش مقفول خواهد موند. و در همین راستا اگر ما بخوایم این 3 اصل رو به همدیگه وصل بکنیم، کفایت منابع وقتی که مناسب نباشد، قطعاً عدالت آموزشی هم مناسب نخواهد بود. فرمایشات جناب آقای بورزیان که بحث عدالت آموزشی از نگاه عمودی و افقی دقیقاً به همین متصور است که شما در مناطق محروم ما چه منابع و امکاناتی رو تونستیم تهیه بکنیم، در تهران و مناطق برخوردار کشور چه منابعی رو تونستیم تامین بکنیم، که بعد به دنبال کارایی خوب باشیم. یکی از ارکانی که در جلسات قبل مطرح شد با حضرت عالی صحبت کردیم، ما گفتیم هر مدرسه دارای چند رکن هستش، یکی از اون ارکان محتوای آموزشی که آقای دکتر هم اشاره کردن به درستی، یکی بحث معلمین هستش. ما در زمانی میتوانیم سرمایه انسانی و معلم خوبی داشته باشیم که منابع خوبی رو تأمین کرده باشیم، و این کفایت منابع رو که نداره، ما به دنبال منابع درآمدی متفرقه حرکت میکنیم و این خودش یک مشکل هستش برای آموزش پرورش. در هیچ زمانی نباید به دنبال این باشد که منابع مالی مدرسه رو خودش تأمین بکنه، منابع مالی اردوگاه رو خودش تامین بکنه، منابع مالی هنرستان رو خودش تامین کنه. دولت ها بر اساس اصل قانون اساسی موظف هستند که نسبت به تامین بودجه مورد نیاز آموزش پرورش در حدی که از GDP باشه، حالا ما نمیگیم که در ابتدا بیان 17% مثل سایر کشورهای توسعه، ولی وقتی شما به زیر نظام سند تحول بنیادین مراجعه میکنید، در اونجا اشاره شده که سهم آموزش پرورش از بودجه عمومی چقدر باید باشد. به بند الف ماده 63 قانون برنامه 6 مراجعه میکنیم، باز نوشته که کلیه فعالیت های آموزش پرورش باید در راستای سند تحول بنیادین پس سند تحول بنیادین، زیر نظام تحول بنیادین، اصل 30 قانون اساسی، همه منوط به همین اصل اولی است که جناب آقای دکتر اشاره فرمودن. بحث کفایت منابع از اصلی ترین هستش که خارج از وزارت آموزش پرورش تصمیم گیری هستش. من به جرئت میتونم بگم که آموزش پرورش در بخش توزیع منابع زیاد مشکل نداره، در بحث کارایی زیاد مشکل نداره، اگر مشکل ایجاد شده از بحث کفایت منابع هست.
بسیار خب، شما شنونده محترم اقتصاد حوالی فرهنگ که هم اکنون شنونده برنامه هستید و گفتگوهای